4 بعد از ظهر ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. ماموران در زاهدان به سوی تظاهرکنندگان شلیک کردند. خواهر رضا حقیقت نژاد از تهدید جدید مسئولان جمهوری اسلامی اطلاع داد. پدر پوران ناظمی با انتشار پیامی ویدیویی مقامات جمهوری اسلامی را مسئول جان فرزندش خواند. درود شنوندگان ارجمند. گزارش‌های دریافتی از ایران از راهپیمایی اعتراضی شمار زیادی از اهالی زاهدان در روز جمعه امروز و شلیک ماموران حکومتی به سمت آنها و پرتاب گاز اشکاور حکایت دارند. همچنین در این راهپیمایی که در آستانه هفته چهارم کشتار ده‌ها تن از تظاهرکنندگان در زاهدان انجام می‌شود، مردم منطقه از ورود ماموران مسلح حکومتی از شهرها و استانهای همجوار اطلاع می‌دهند. ظهر امروز و پس از برگزاری نماز جمعه، تجمعات اعتراضی در دیگر شهرهای استان سیستان و بلوچستان از جمله در ایرانشهر، سراوان و سوران نیز آغاز شده است. مولوی عبدالحمید روحانی اهل سنت در زاهدان که در خطبه نماز جمعه 29 مهر رهبر جمهوری اسلامی را مسئول کشته شدن تظاهرکنندگان در زاهدان در 8 مهر ماه خواند، در روزهای اخیر به سخنرانی های انتقادی خود در مورد جمهوری اسلامی ادامه داده است. سارا حقیقت نژاد، خواهر رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار درگذشته رادیو فردا که مسئولان جمهوری اسلامی پیکر او را ربودند، امروز از تهدید مسئولان به خاکسپاری برادرش بدون اجازه حضور خانواده اطلاع داده است. وی در پیامی در اینستاگرام نوشته که هیچ کس از مسئولان در مورد وضعیت پیکر برادرش جوابی نمی‌دهند و افزوده که تنها آنها را تهدید کردند که بدون حضورشان خاک سپاریش میکنند. خواهر این روزنامه‌نگار از استرس شدید افراد خانواده به دلیل بی‌اطلاعی دو روزه از پیکر رضا و وضعیت بد حال مادر او اطلاع می‌دهد. رادیو فردا روز چهارشنبه مطلع شد که ماموران پیکر رضا حقیقت نژاد را پس از منتقل شدن به ایران ربوده به مکان نامعلومی منتقل کردند. بر اساس اطلاعات دریافتی رادیو فردا، ربایش پیکر این خبرنگار با سابقه و سرشناس در حالی صورت گرفته که پیشتر مجوز خاکسپاری او در زادگاهش صادر شده بود. وزارت خارجه آمریکا روز گذشته ضمن ابراز انزجار از ربایش پیکر رضا حقیقت نژاد توسط ماموران حکومتی خواهان بازگرداندن فوری پیکر او به خانواده‌اش شد. یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده به رادیو فردا گفت رهبری جمهوری اسلامی با ربایش پیکر رضا بار دیگر ثابت کرد که تا چه اندازه از روزنامه نگاران و خبرنگارانی که خلافکاری هایش را افشا می کنند حتی پس از مرگشان هراس دارد. پیشتر در اوایل روز پنجشنبه، بیگم جان رئیسی، مادر رضا حقیقت نشاد، با انتشار یک پیام ویدیویی ضمن تایید ربوده شدن پیکر فرزندش توسط ماموران جمهوری اسلامی در فرودگاه شیراز خواستار رسانده شدن صدایش به مردم شد.
من مادر رضا حقیقت نژاد هستم. 6 سال بچه من بعد 6 سال 6 ماه دوران مریضیش هیچ اطلاعی نداشتم. الانم که اجازه دادن که بیارمش ارکشور داخل فرودگاه سپاه یا نیرو انتظامی بچه من رو بودن و هیچ دسترسیش خواهش کنم شما هم جای ما باشید درد دلمون رو گوش کنید. یه پیام تمام کشور سراسر ایران برسون. یه خاصه مادری هست که 6 سال بچه شد.
رضا حقیقت نژاد از روزنامه‌نگاران رادیو فردا 25 مهر پس از 6 ماه مبارزه با بیماری سرطان در بیمارستان شاریته برلین درگذشت و 3 آبان پیکر او به ایران منتقل شد. ما محمد ناظمی پدر پوران ناظمی با انتشار پیامی ویدیویی مقامات جمهوری اسلامی را مسئول جان فرزندش دانسته است.
من محمد ناظمی هستم، پدر پوران ناظمی. بچه من الان یک هفته گرفتن تو زندان انفرادی. بچه من مریضه، حال خوبی نداره. بچه من دارو میخورده. بچه من یک هفته تو زندان انفرادی جا دادن، نه آبی نه غذایی، نمیدونم چی به سر بچه من وردن. اگر بچه من یه موی از سرش کم بشه، اگر بچه من کوچکترین ناراحتی ببینه، مسئول جمهوری اسلامیه. چون بچه من نه جنایتی کرده، نه اختلاسی کرده، نه مال کسی خورده. فقط بفهمم جرم بچه من چیزی که گرفتنش.
پوران ناظمی فعال مدنی 27 مهر در خانه‌اش بازداشت و به سلول انفرادی در زندان اوین منتقل شد. وی یکی از 14 زن امضا کننده بیانیه است که خواهان گذار از جمهوری اسلامی هستند. مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی تاکنون دلیل بازداشت پوران ناظمی و اتهامات او را ذکر نکردند. بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، مسئولان از تحویل پیکر مهرشاد شهیدی نژاد، جوان 19 ساله‌ای که در جریان اعتراضات روز چهارشنبه بر اثر ضربات ماموران حکومتی به سرش کشته شد، به خانواده او خودداری می‌کنند. مهرشاد شهیدی نژاد دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی عراق و سرآشپز رستوران بوته در آن شهر، دو روز پیش از تولد 20 سالگیش توسط ماموران به قتل رسیده است. مدیر رستوران بوته عراق روز گذشته برای احترام به او رستوران را تعطیل کرد، اما ماموران با حمله به رستوران و بازداشت وی حافظه دوربین های رستوران را با خود بردند. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. تا لحظات دیگر در ادامه برنامه خبری این ساعت با محمد زرقامی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچه عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
چهار و هشت دقیقه بعد از ظهر در ایران، محمد زرقامی هستم در کنار شما با پوشش ویژه خبری و تحلیلی اعتراض‌های سراسری. پیش از من وقتش خمسه‌پور آخرین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. اجازه بدید که پیش از اینکه آغاز کنیم، خبری رو که از زاهدان به دست من رسید و تصویری هم که البته همراهش هست که تصویر قابل توصیف نیست، رو به آگاهیتون برسونم که بنابر این خبری که منتشر شده، یک کودک هم امروز در بین کشته شدگان تظاهرات زاهدان بوده. همونطوری که میدونید بعد از نماز جمعه راه پیمایی برگزار شد که این راه پیمایی پس از اون همراه بوده با درگیری ماموران انتظامی و امنیتی با معترضان، و در پیشتر اعلام کرده بودیم که 3 نفر زخمی شدند که گفته شده که زخمی ها به مسجد مکی انتقال داده شدند و اونها توسط یک ماشین نظامی بهشون تیر اصابت کرده و گلوله ها هم ساچمه ای بوده. در سراوان هم تصاویری منتشر شده بود که حاکی از درگیری و حتی صحنه هایی بود که خون بر زمین رو نشون میداد و دستان خونی که به صورت پنجه بر دیوارها کشیده شده بود، و الان هم تصویری منتشر شده از یک کودک که در بین کشته شدگان تظاهرات زاهدان بوده، بنابر منابع محلی که این اخبار رو در اختیار رادیو فردا گذاشتن. کیانوش فرید با ماست و بپردازیم به ماجرای زاهدان و تظاهراتی که امروز بوده. صحبت‌های مولوی عبدالحمید رو داشتیم و پس از اون هم راهپیمایی و شعارهایی که علیه رهبر جمهوری اسلامی سر داده شده. کیانوش، منتظریم که از تو بیشتر بشنویم. کیانوش فرید؟ بله، ارتباط.
سلام محمد.
بله، الان صدای کیانوش رو داریم.
سلام و به تو و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. در یک نگاه کلی با یک لنز واید باید بگم که گوشه گوشه ایران همچنین ما شاهد صحنه اعتراضات هستیم، اما امروز همونطور که پیش بینی میشد بیشترین در واقع نگاه به زاهدان هست. زاهدان از همین ابتدای صبح همونطوری که پیش بینی شده بود جمعیت زیادی دیده میشد که دارن میرن به سمت مسجد که اعلام همبستگی بکنن با شهدای 4 هفته پیش که به اسم جمعه خونین داریم ازش نام میبریم، همه نام میبرن در 8 مهر ماه و همینطور همبستگی با عبدالحمید. اما با همه این که من اینجا بگم اینترنت ضعیفه، به سختی فیلم و عکس داره به دست ما میرسه، اما تا همونطور که تو گفتی بعد از اینکه نماز رو خوندن این جمعیت زیادی که در اونجا جمع شده بودن برای اعلام همبستگی شروع میکنن و به راه رفتن و تظاهرات و حالا اگر چه بشه بگیم تظاهرات در واقع دارن مسالمت آمیز را میرن و فقط شعار میدن. شعارهایی که داده میشه همه شعارهایی هستش علیه حکومت جمهوری اسلامی، شعارهای علیه شخص علی خامنه ای و همین شعارهایی که این روزها ما میشنویم، توپ تانک پش پشه، شعارهای این که داعشی، همه این شعارهایی که این روزها ما شنیدیم و در تمام کشورها از جمله پایتخت هر روز و هر ساعت داریم فیلماش و ویدیوهاش رو میبینیم. اما آنچه که الان دوباره زاهدان رو در واقع پررنگ کرده خبرهاش رو برای ما اینه که در خبرها میاد که تیراندازی میشه. ابتدا مشخص نبود اما در ویدیو آخری که داره میاد نشون داده میشه که شلیک مستقیم شده. در ویدیو اول مفکر کردیم که خود من خیلی نگاه کردم سعی کردم ببینم آیا شلیک ها چطوری هست، بعد فکر کردم شلیک ها به سمت هوایی، شلیک های هواییه، اما بعد دوباره به نظر میاد که اینطور نیست با توجه به تعداد کمی هم که ویدیو هست، اما میشه قاطع گفت که شلیک مستقیم به سوی معترضان هست که همونطور که تو گفتی زخمی و کشته هم داشته. آنچه که اتفاق افتاده همه اینها امروز برای همبستگی بوده، امروز دوباره برای محکوم کردن کشتار مردم زاهدان بوده، اما باز هم کشتار پشت کشتار اتفاق افتاده. صحبت‌های صریح آقای عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنان علیه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی محکوم کردن اوست و تمام اینکه چرا و به چه جرمی دارن میکشن که باز هم این اتفاق افتاده و این تاکید رو میکنه که آنچه در ایران داره اتفاق میفته نبود آزادی سیاسی. میگه من کسی نیستم، من فقط به عنوان یک شهروند عادی دارم صحبت میکنم و میخوام که پاسخگو باشن به چه جرمی در واقع میکشن و چرا سکوت میکنن. ده ها نفر در همین مصلا، در همین مسجد، در همین خیابان ها به قتل رسیدن، تیر به سر و سینه شون خورده 4 هفته پیش. چه کسی مسئوله و به چه جرمی اینها به قتل رسیدن؟ تأکید میکنه که مسئولان و مدیر کشور، رهبر جمهوری اسلامی، تمام نیروهای مسلحی که تحت فرمان ایشان هستن مسئولن، اما چرا شانه خالی میکنن؟ هیچ حرفی نمیزنن. تنها اتفاقی که افتاده اینه که ما در چند ساعت پیش گفته شد که 2 نفر رو در واقع برکنار کردن، رئیس نیروی انتظامی رو در زاهدان که به نظر می اومد خواسته بودن که امروز رو اینطور تحلیل شد در واقع که فضا رو آرامتر بکنن، اما به هر حال هیچ اتفاقی که نیفتاده فضا آرامتر نشده، باز هم به سوی این معترضان شلیک شده. آقای عبدالحمید تمام صحبتایی که این مدت کرده از جمله دیروز و اینها صحبت از این میکنه حداقل 90 نفر در زاهدان کشته شدن، تعداد زیادی زخمی و فلج شدن، عده‌ای دست و پاشون قطع شده یا قطع نخا شدن و در واقع الان هم با توجه به ویدیوهایی که ما داریم همینطور که تو گفتی حتی صحبت از کشته شدن باز حتی یک کودک هست، خونریزی هست و معترضان دست خالی و با سنگ دارن دست خودشون دفاع میکنن.
درست، اجازه بده صدای همین لحظه‌ای رو که البته خب تصویر قابل دیدن نیست و قابل بیان کردن هم نیست، فقط صدای این لحظه‌ای که کودکی که در بین کشته شدگان تظاهرات زاهدان بوده امروز رو با هم بشنویم.
تبعیض و نابرابری در هیچ قوانین از قوانین بین المللی، از قوانین دنیا بین ملت ها، هیچ قانون بین المللی اجازه نمیده که در میان ملت و شهروندان تبعیض باشه. همه شهروندان دارای هر زبانان، دارای هر رنگ و پوستن، دارای هر قومیتن، دارای هر مذهب و دینن، همه شهروندان، همه مال همون وطنن. و لهذا هر سیستم و نظامی باشه باید بین اینها تفاوت قائل نباشه. دین اسلام هم هیچ اجازه نمیده که بین شهروندان و بین مردم تفاوتی باشه.
یک اشتباهی رخ داد، ما صدای مولوی عبدالحمید رو شنیدیم کیانوش، حالا به مولوی عبدالحمید هم میرسیم قطعا، در مورد این صحبت ها باید صحبت کنیم که من میخواستم که صدای لحظه‌ای که کودکی که گفته شده در زاهدان جان خودش رو از دست داده رو بشنویم، که اگر اجازه بدن همکاران که این صدا رو بشن.
پسر بچه 12 ساله رو رگبار بستن. الله اکبر. شهادت قبول شد.
بله، این لحظه یه که پسر بچه‌ای که گفته میشه 14 ساله بوده رو با گلوله زدن و او جان سپرده که با هم شنیدیم. باز برگردیم کیانوش به تو و بیشتر تو برامون بگی.
ببین، در واقع ویدیوها هر آنچه که داره میاد، به ویژه همین ویدیویی که ما الان بخش صداش رو شنیدیم، داره دست به دست میشه. واقعا ویدیو دردناکیه. بچه‌ایه که دارن دورش جمع شدن و دارن بهش میگن سعی میکنن که نفس بکشه، اما به نظر میاد که متاسفانه از دست میره. حالا البته من هنوزم قطعی نمیتونم بگم که، ولی معلومه که رگبار بستن و حالا چه تعداد رو ما بعد از این میتونیم تایید کنیم رو باید وایسیم تا ویدیو.
البته توی ویدیو همینطوری عنوان میشد که به رگبار بسته شده، ولی خب قابل تایید برای رادیو فردا به صورت مستقل نیستش.
بله، ولی که دقیقا نمیدونیم چه تعداد آدم امروز الان اونجا دارن کشته میشن یا شدن. تا این لحظه باید صبر کنیم تا خبرهای رسمی تر از منابع رسمی رو ما به دست بیاریم. اما ظاهرا در این که به رگبار بستن معترضان رو، معترضانی که تنها دفاعشون چند تا سنگ هست، توی ویدیو ها داریم میبینیم فقط سنگ پرت میکنن به سوی نیروی انتظامی، سلاح دیگه ای در دست ندارن. به هر حال اینها جمع شده بودن برای حمایت از جمعه خونین. همین الان در تمام شبکه های اجتماعی باز هم داره تکرار میشه که جباره جمعه خونین دیگری ظاهرا در زاهدان داره ثبت میشه. این از زاهدان هست آخرین خبرها. محمد، باز باید صبر کنیم ببینیم که چه اتفاقی میفته، چه چیزهای بیشتری میاد. اما فقط زاهدان نیست، ما همچنان خبرها رو داریم از مهاباد، اصلا در منطقه کردستان بعد از 40 مهسا امینی و به ویژه بعد از اون که تو تجمعی که مردم داشتن، شهروندان معترضی که مقابل فرمانداری در مهابات بودن، تیراندازی شدید و ممتد ماموران بود به سمت معترضان. ما میدونیم یک روز پیشتر ماموران امنیتی جمهوری اسلامی یک شهروند 35 ساله اهل مهابات به نام اسماعیل مولودی رو با شلیک مستقیم سلاح جنگی کشتن. این رو من تاکید میکنم، همه جای این نوشته شده که به گسترش اعتراضات هم در واقع دامن زد در اون منطقه. حتی صحبت از این بود که میخواستن در واقع پیکر او رو بروبایند تا مردم نتونن اون رو دفنش کنن و کمتر شلوغ بشه. به هر حال نتونستن، مردم با دست خالی شروع کردن و ایستادن جلوی نیروی انتظامی و ظاهرا هم مانع شدن ایدش تو این، اما موفق نبودن که بتونن پیکر رو بگیرن. اما آنچه که گزارش میشه همین الانش هم داره میاد که ویدیوی باز من دارم از اون منطقه امروز دیدم که میگه که اینجا اصلا مثل منطقه جنگی میمونه، تعدادی حتی دارن دیواری رو میسازن و سعی میکنن که دیوایی رو برای خودشون برای دفاع بسازن، همینطور این دیوار داره میره بالاتر. اما همه ویدیوهایی که در کل اگه بخوام تعریف کنم من دیدم از اون منطقه پلندج، وانه، مهابات، دود، آتش، کوکتل مولوتوف، صدای تیراندازی در تمام سطح شهر تا نیمه های از پاس شب بود و امروز هم همینطور ادامه داره. در تهران هم وضعیت همینطور بوده. از دیشب برگردیم یه ذره به عقب‌تر، تصاویر ویدیوهای زیادی هست از تظاهرات شبانه تو نقطه‌های مختلف تهران که شاید بشه بگم یکی از در واقع مهمترین جاهایی که جمعیت کثیری رو واقعا به سمت خودش جمع کرده بود شهرک چیتگر بود که آتیش روشن کردن، مردم خانم ها روسریشون رو برداشتن، شعارهایی رو دارن میدن که امسال سال خونه سید علی سرنگونه، نه روسری نه توسری، آزادی و برابری، بسیجی داعشی پیوندتان مبارک، داعشی خودتونین، بسیجی بسیجی مرگ بر تو، بخور بخور آخرش، همین شعارهایی که ما این روزها مدام داریم میشنویم شنیده میشه. ادامه اعتراضها در تهران همینطور محله به محله، از آیا شهر بگیر از نارمک بگیر، همینطور در نقاط مختلف تهران ادامه داشته. در ساعتی پس از نیمه شب ظاهرا انگار به تاریکی که میره مردم به دلیلی که کمتر هم شناخته میشن الان بیشتر سعی میکنن بیان. البته خب دیروز ما این هم میدونیم چهلوم بعد از چهلوم مهسا چهلوم نیکا هم بود که به همین دلیل به علاوه بر اینکه در لرستان مردم جمع شدن برای مراسم چهلوم نیکا که اونجا هم به هر حال معترضین با نیروی انتظامی برخورد پیدا کردن ولی به هر حال تونستن مراسمی رو اونجا برگزار کنن، در شهرهای مختلف یکی از دلایلی که باز علاوه بر ادامه اعتراضاتشون و مطالباتشون اومده بودن بیرون به خاطر نیکا بود. حتی در رشت مثلا ویدیوهایی هست که اومدن و شمع روشن میکنن به اسم نیکا که درمون رو بردن، جنازه رو آوردن، به مادرم بگویید دیگر دختر ندارد. این جارها هم دوباره دیروز به خاطر چهلوم نیکا زیاد بود. در بروجرد ویدیوهای زیادی هست که از پاسی از نیمه شب شلوغه، همینطور دارن شعار میدن و همینطور شعارهایی که میدونیم علیه حکومت جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه ای، مثل مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر علی خامنه ای. در شهریار، در کرج هست، در مشهد ویدیوهای زیادی منتشر شد. به هر حال واقعیتش اینه که باید هم اینجا هم بگم محمد، بر اساس آنچه که من دارم میخونم تو شبکه‌های اجتماعی، بر اساس اینکه آدمایی که بسیار فعالن و این روزها ویدیوهایی رو منتشر میکنن، تو میبینی تعداد ویدیوهاشون کمتر شده. نت بلاکس هم گفته بود، سازمان غیر دولتی که ناظر بر اینترنت جهانیه، که اینترنت ایران در بخشی نقاط از جمله در آذربایجان که گفته بودن کاملا یک جای قطع شده بود، در بخشی جاها اصلا خیلی اینترنت ضعیفه. امروز هم همین مشکل هست، یعنی این قطع و وصل شدن اینترنت، این مسئله ضعیف بودن اینترنت باعث شده که به هر حال ما ویدیوهای کمتری رو از خبرنگار شهروندان داره به دستمون میرسه. اما با همین تعداد محدودی هم که تعدادی میتونن با فیلتر شکن و اینها به هر حال رد میکنن و میتونن چیزایی رو به دست ما برسن، اینه که میشه واقعا این رو گفت که هنوز تمام ایران در یک نگاه کلی گوشه گوشه شاهد صحنه اعتراضات مردم و در کنارش سرکوب‌های شدید و فضای امنیتی در خیابان‌های ایران.
ممنون از تو کیانوش فرید که با ما همراه بودی و نگاهی کردیم به آنچه که در صحنه اعتراض ها در ایران میتونیم ببینیم. اما امروز روز متفاوتی بود برای زاهدان. بنابر آخرین اخباری که به دست من رسیده، بنابر گفته منابع محلی، تا کنون صحبت از کشته شدن 4 نفر هست و چندین نفر هم زخمی شدن که آمار دقیقشون در دست نیست. بعضی از منابع محلی میگن که بین 15 تا 16 نفر زخمی داشته این اتفاق، و همینطور که مطلع هستید و ویدیویی که به هر حال در شبکه‌های اجتماعی هم به چرخش در اومده، حکایت از این داره که یک کودک 14 ساله هم در بین کشته شدگان تظاهرات و اعتراض‌های امروز زاهدان بوده. سعی می‌کنیم که بیشتر شما رو در جریان آنچه در زاهدان می‌گذره قرار بدیم. اما اجازه بدید در حین صحبت‌های کیانوش فرید که ما می‌خواستیم یک صدای دیگه رو پخش کنیم، لحظاتی از صدای مولوی عبدالحمید رو با هم شنیدیم. پیش از اینکه صدای مولوی عبدالحمید رو با هم بشنویم، اجازه بدید که من فراز صحبت‌هایی که امروز مولوی عبدالحمید در بعد از نماز جمعه داشته در زاهدان رو برای شما بگم. آقای عبدالحمید گفته که هیچ حکومتی نباید بین مردم تبعیض قائل بشه. ایشون گفته که همه ایرانیان برادر ما هستند. ظالم رو گفته که نصیحت میکنیم اما با او همراه نیستیم، که میتونه تلویحاً اشاره‌ای باشه به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی. ضعف کشور گفته که یک دست بودن مدیریت کشوره، که باز انتقادش رو نشونه گرفته به سمت نظام حاکم بر ایران. و ایشون باز هم میگه که چه در مصلای زاهدان چه در شاه چراغ حمله تروریستی رو محکوم میکنیم و هر مقامی هم که در این جنایت دست داشته گفتن که باید محاکمه بشه. اجازه بدید که بخشی از صحبت‌های مولوی عبدالحمید، بخش اولش رو که همکارانم آماده کردن، یک بار دیگه با هم بشنویم.
تبعیض و نابرابری در هیچ قوانینی از قوانین بین المللی، از قوانین دنیا بین ملت‌ها، هیچ قانون بین المللی اجازه نمیده که در میان ملت و شهروندان تبعیض باشه. همه شهروندان دارای هر زبانان، دارای هر رنگ و پوستن، دارای هر قومیتن، دارای هر مذهب و دینن، همه شهروندان، همه مال همو وطنن. و لهذا هر سیستم و نظامی باشه باید بین اینها تفاوت قائل نباشه. دین اسلام هم هیچ اجازه نمیده که بین شهروندان و بین مردم تفاوتی باشه.
برای شنیدید بخشی از صحبت‌های مولوی عبدالحمید که روز جمعه، یعنی امروز بعد از نماز جماعت، این صحبت‌ها در طول نماز جماعت این صحبت‌ها مطرح شده بود. اما در بخش دیگری از صحبت‌هاش آقای عبدالحمید باز مسئله آزادی رو مطرح می‌کنه.
ما در حقوق ملی، حقوق ملی آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی های سیاسی، ما معتقدیم، بارها گفتیم که مشکلات ایران مشکلات اقتصادی و معیشتی نیست تنها، این یکی از مشکلاته، ولی مهمتر از او مشکلات آزادی های سیاسی، آزادی های احزاب، آزادی های بیان، آزادی های کلام، آزادی های تفکرات و اندیشه در ایران تکثر گرایی نیست. و تا تکثر گرایی نباشه، یعنی مجلس و قوه‌های مختلف و ادارات و وزارتخانه ها تا زمانی که مختلف از افراد شایسته و توانمند همه مذاهب و اقوام و تفکرات گوناگون نباشه، رشد نمی کنه، ترقی نمی کنه. من اینا یقینا اعتقاد بنده است که الان ضعفی که در مدیریت کشور موجوده به خاطر همینی که یک دسته. اگر یک دست نباشه وجدان طرف نگاه بشه میشد، و اگر ما از همه طیفا و تمام مندان و مدیران لایق و شایسته، ولو اینکه نماز نخانه، ولو اینکه زیاد به دین دارم نباشه، ولی آج شایستگی داشته باشه، لیاقت و وجدانی داشته باشه، اگر به کار میگرفتن، امروز ما شاهده این اعتراضات نبودیم. لحاظ این اعتراضات نشان مسئولان امر، این اعتراضات و این صدا صدای مردم شما هست، این صدا صدای ملت شما هست. ما خیرخواه شماییم. این صدا را گوش کنید و با اینها بشینید و به خواسته اینا توجه کنید. کسی که اعتراض میکنه اعتراض سالم، اعتراض نه اعتراض که در آن نباید در اعتراض تخریب انجام بگیره، تخریب اموال عمومی، تخریب اموال مردم، شکستن شیشه های مردم، زدن سنگ به مال مردم، اینها را شریعت اسلام، دین اسلام اجازه نمیده. اینها را
صحبت مولوی عبدالحمید رو با هم میشنویم. همونطوری که گفتم مهمترین صحبت